بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یه تتمه ای از تطبیق بحث دیروز باقی مونده بخوانیم. و من هذا الباب استصحاب حال العقل. ما مثالشو خارجاً عرض کردیم که بعضی از موارد هست یک حکم شرعی وجود داره، عقل هم به موازات این حکم شرعی حکم داره، اما این حکم شرعی مستند به اون حکم عقل نیست. اونی که اشکال داره اینه، اونجایی که ما استصحاب میگیم نمیتونیم جاری بکنیم، اونجاییست که حکم شرعی مستند به عقل باشه. صرف یکی بودن و این که در همون جایی که عقل حکمی داره شرعم حکمی داره ولی پای استناد در کار نیست، اشکالی نداره. ما نمیگیم که اساساً نباید در جایی که شرع حکمی دارد اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم نباید عقل حکم داشته باشه. نه، ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم نباید حکم شرعی مستند به حکم عقل باشه. بحث در این بود. یکی از این موارد که دیروز هم مثالش زدیم استصحاب حال عقله، که منظور از استصحاب حال عقل چیه؟ المراد بهی فی اصطلاحهم استصحاب البراءت و نفی من هذا الباب، یعنی عدم استناد قضیه شرعیه به عقلیه، این که حکم شرعی به عقل مستند نیست. منظور از استصحاب حال عقل چیه؟ یعنی استصحاب براءت و نفی، یعنی براءت از تکلیف، نفی تکلیف. عقل ما قبل از آنی که بشر انسان به دنیا بیاد و در زمان سباوت و بچگی میگه این شخص تکلیف نداره، اما وقتی این بچه به مرحله تمیز رسید، خوب و بد را تشخیص داد، میگه این موضوع عوض شده، حکمه به تکلیف میکنه. شرعم میگوید بچه تکلیف نداره، اما وقتی به مرحله تمیز رسید شک میکنه آیا هنوز تکلیف داره یا نه، چون شرع میگوید بلوغ معتبره. شرع گفته بلوغ ملاک برای تکلیفه. من متدین شک میکنم صبی ممیز تکلیف داره یا نداره، اینجا میتونم استصحاب جاری کنم، استصحاب نفی تکلیف بکنم، استصحاب براءت از تکلیف بکنم. این حکم عدمی، علیکم السلام، این حکم عدمی در کنارش اون حکم شرع، عدمی شرعی در کنارش اون حکم عقلی هم هست، اما این مستند به او نیست. فالمرادو استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها. منظور از استصحاب حال عقل چیه؟ استصحاب اون حالی است که عقل هم بر طبق او حکم میکند و هو عدم التکلیف. اون حال چیه؟ اون حالی که عقل بر طبقش حکم کرد حال عدم تکلیفه. عقل اون موقع میگفت این تکلیف نداره. حالا شرع میتونه او رو استصحاب کنه بگه الان هم نداره، چون اون حال مستند به عقل نبود. لل حال المستند الى العقل، نه اون حالی که مستند به عقل باشه. شرع این عدم تکلیفش مستند به عقل نیست. حتی یقال ان مقتضا ما تقدم، تا اینکه بیاید به ما اشکال بکنید که مقتضای آنچه که گذشت این است که عدم و جواز استصحاب عدم تکلیف عند ارتفاع القضیه العقلیه. وقتی قضیه عقلیه مرتفع شد دیگه استصحاب عدم تکلیف هم نمیشه کرد. چرا این اشکال وارد نیست؟ برای اینکه این مستند به او نیست. اگر حکم شرع مستند به عقل بود با ارتفاع قضیه عقلیه، حکم شرع هم دیگه قابل استصحاب نبود. اما اینجا پای استناد در میان نیست. اینو مفصل دیروز توضیح دادیم، دیگه بخوایم تکرار بکنیم. وحیه یعنی این قضیه عقلیه قبح و تکلیف غیر الممیز اول معدوم. عقل میگفت تکلیف غیر ممیز قبیح، شرعم میگه تکلیف غیر ممیز قبیح، اما این حکم شرع مستند به اون حکم عقل نبود. گرچه هر دو مثل هم بود، هر دو یه جور مواضعشون به اصطلاح یه جوره، اما این به استناد او نیست. هر جا که حکم شرع مستند به عقل نباشه اگه ما درش شک بکنیم بعدن استصحاب درش اشکالی نداره. علیکم السلام. خب و مما ذکرنا، علیکم السلام، بله استناد نه، ما موردی نداریم و الا نه فهمین فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه که به طور کلی قوم فرقی نذاشتن بین وجودی و عدمی. هر جا استناد باشه نمیشه استصحاب کرد، هر جا حکم شرعی مستند به عقل باشه استصحاب درش در فرض شک راه نداره. فرق نمی کنه وجودی و عدمی. حالا یعنی موردی که به هر حال اینجور مسئله همراهیش در میان باشه نه. حالا یه اشکال اینجا صاحب فصول دارن، بگیم شاید کمک بکنه به پاسخ به سؤال شما. از اینجا وارد یک اعتراضی میشوند که صاحب فصول کرد. خوب عنایت بفرمایید، نتیجه بحث ما چی شد؟ همه این بحث ها رو کردیم، محصلش این شد که استصحاب در احکام عقلیه و شرعیه مستند به دلیل قضیه عقلیه، شرعیه مستند به عقل استصحاب جاری نمیشه و فرقی هم نمی کنه اون حکم شرعی عدمی باشد یا وجودی. منتها اون چه که مهم است این است که این حکم شرعی مستند به عقل نباشه. اگر همراه باشن یکی بود حکمشون اشکالی نداره، اونی که اشکال داره مسئله استناد. صاحب فصول آمده اشکالی کرد، گفته شما چرا استصحاب حال عقل را منحصر کردید به استصحاب نفی و براءت؟ استصحاب حال عقل منحصر به استصحاب نفی تکلیف و براءت از تکلیف نیست. توضیح دادم ها، استصحاب حال عقل به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی استصحاب حکم علیکم السلام شرعی در حالی که عقل هم حکم دارد. استصحاب حال عقل یعنی این، یعنی استصحاب حکم شرعی در حالی که عقل هم حکم داشته باشه، مثل عدم تکلیف، استصحاب نفی تکلیف و براءت از تکلیف. صاحب فصول اومده اشکال کرده، شما فقط اومدید یک مورد برای استصحاب حال عقل ذکر کردید، یعنی یه مورد رو ذکر کردید، اونم یه امر عدمی را یک مثال زدید، یک جا رو بیان کردید که عقل حکم به عدم تکلیف کرده، شرعم گفته تکلیفی نیست. اینجا میشه استصحاب کرد. چرا فقط همین یه مورد رو ذکر کردی؟ چرا استصحاب حال عقل را منحصر کردید در یک مثال، اونم عدمی، در حالی که عقل حکم وجودی هم داره؟ چرا تخصیص دادید استصحاب حال عقل را به یه مورد عدمی که مسئله استصحاب نفی تکلیفه؟ مثال کاملا روشن دیگه، همون مثالی که دیروز زدم، همون هم مورد سؤاله که چرا فقط این. در دوران بچگی عقل میگه شخص تکلیف نداره، بچه 7 ساله از دید عقل تکلیف نداره، اما ممیز که شد، 12-13 سالش که شد، 12 سال 10 سال، عقل دیگه نمیگه تکلیف به بچه 12 ساله یا 10 ساله قبیحه. اینجا دیگه استصحاب معنا نداره تو حکم عقل، تو قبح تکلیف بچه، چون دیگه از دید او بچه ممیز شد. اما از دید شرع وقتی بچه 7 ساله تکلیف نداشت، 12 سالش شد، ما شک میکنیم تکلیف داره یا نداره، استصحاب میکنیم. به این استصحاب میگن استصحاب حال عقل. خیلی دیگه خواستم روشن بشه، این استصحاب عدم تکلیف بچه 12 ساله، اینو بهش میگن استصحاب حال عقل. قلمبه سلمبه است خیلی. چرا بهش میگن استصحاب حال عقل؟ چون ما اون حکم شرعی را، کدام حکم شرعی؟ عدم تکلیف را، عدم تکلیف را در حالی که عقلم حکم داشت استصحاب کردیم. استصحاب، اسمش میشه استصحاب حال عقل. چون در حالی که عقل یه حکمی داشت، ما اومدیم حکم شرعی را استصحاب کردیم. الان هم چیه؟ ها؟ ثابت. چرا؟ چون دیگه میگیم از دید شرع بلوغ معیار تکلیفه. ما دیگه اینجا آقای عقل با تو کاری نداریم. درسته قبلن به ما گفتی تکلیف بچه قبیحه، ما هنوز اون قبح را از دید شرع برای بچه ممیز هم میبینیم، ولو تو میگی قبیح نیست، بگو ما دیگه با تو کاری نداریم. ما حرف تو رو تا مرز تمیز گوش میدادیم، الان که ممیز شد باز هم به دید شرع این تکلیف قبیح. حالا آقای صاحب فصول آمده اشکال کرده که آقا چرا برای استصحاب حال عقل فقط همین یه مثالو میزنید؟ چرا تخصیص به همین یه مورد دادید؟ مگه عقل فقط همین یه حکم داره؟ عدم تکلیف؟ لا وجه لتخصیص استصحاب حال عقل به استصحاب نفی تکلیف و براءت تکلیف. روشن شد؟ کیمه اشکال کرده؟ نه صاحب فصول که قبل از شیخه، مرحوم شیخ داره اشکال صاحب فصول را ذکر میکنه، چون اینا فقط همین رو گفتن، یعنی عمدتا همین مثال رو زدن. اینا فرمودید مرحوم شیخ میفرماد با اونچه که ما گفتیم معلوم میشه اشکال و اعتراض صاحب فصول، صاحب فصول وارد نیست. نه، قوم علما اصولیین هیچ فرقی بین استصحاب در احکام وجودی شرعی و احکام عدمی شرعی نذاشتن. تخصیص به این مورد ها ندادن. ما کلن عرض به حضور شما هر جایی، چه وجودی چه عدمی، هر جایی حکم شرعی مستند به عقل بود میگیم اونجا جای استصحاب نیست. هر جا مستند نبود، ولو این که عقل اونجا هم حکمی داشته باشه، اونجا استصحاب اشکالی نداره. و مما ذکرنا ظهره انه، این که گفتیم در حکم عقل چه وجودی چه عدمی استصحاب جاری نمی شود، و همچنین حکم شرع مستند به عقل. لا وجه للاعتراض علی القوم، وجهی بر برای اعتراض بر قوم نیست. معترض کیه؟ صاحب فصول. فی تخصیص استصحاب، این بیان عرض به حضور شما اعتراضه. ببخشید، این فی تخصیص استصحاب این مورد اعتراضه. این اون قسمتی از کلام عرض به حضور شما قوم هست که به نظر صاحب فصول اشکال، این بیان مورد اعتراضه. فی تخصیص استصحاب حال العقل به استصحاب نفی و البراء، این که آمدید استصحاب حال عقل را اختصاص دادید به همین یه مورد، اونم استصحاب نفی و براءت، به امن ثابت بیان اعتراضه، که به امن ثابت بالعقل. آقا این قوم عقل که فقط حکم عدمی نداره، که قد یکون عدمیان و قد یکون وجودیان. حکم عدمی داره، حکم وجودی داره. فلا وجه للتخصیص، پس وجهی برای تخصیص نیست. این که شما استصحاب حال عقل رو منحصرا فقط یک مورد براش ذکر کردید، اونم استصحاب نفی تکلیفه، نه موارد دیگری هم هست مثال نزده. ایشون گفته میشه باشه که عقل یه حکمی داره، شرعم در حال او احکم داره و این قابل استصحابه، این تخصیص معنا نداره. و ذالک، ذالک یعنی وجه عدم ورود اعتراض، ذالک یعنی اون بیان اون لا وجه للاعتراضه، این پاسخ مرحوم شیخه. و ذالک یعنی وجه عدم ورود اعتراض لما عرفت من ان الحال المستند الى العقل المنوط بالقضیه العقلیه، حال مستند به عقل یعنی حکم شرعی که بخواد در حال عقل باشه، یعنی مستند به عقل باشه، لا یجری فیه الاستصحاب، فرقم نمی کنه وجودیان کان او عدمیان. نه تخصیص ندادن، عرض به حضور شما بین احکام وجودی و عدمی ها فرق نگذاشتن. و ما ذکره من الامثله یظهر الحال فیها مما تقدم، اون مواردی را هم که آقای صاحب فصول به عنوان مثال ذکر کردن، مثل حکم عقل به قبح تصرف در مال غیر، عقل حکم می کند به قبح به حسن رد امانت، اینا چیزایی است که عرض به حضور شما ایشون آمده مثال زده برای اینکه استصحاب در اینا راه داره. دقت میکنید اینها رو صاحب فصول مثال زده که اینا هم استصحاب حال عقله، اینا هم استصحاب حال عقله، فقط استصحاب نفی و تکلیف نیست، اینها هم می شود استصحاب حال عقل باشه و جریان داشته باشه استصحاب درش. مرحوم شیخ می فرماید و ما ذکره من الامثله، مثالایی هم که جناب صاحب فصول زدن، یظهر الحال فی ما تقدم، اشکالش از بیان گذشته ما معلوم میشه. اشکالش چیه؟ اینه که اساساً شک در موضوع عقل معنا نداره، شک که در حکم عقلی، شک که در منات حکم عقلی به شک که در موضوع برمیگرده، و شک که در موضوع اگر شد دیگه استصحاب درش جریان نداره. فیها بله، یظهر الحال فیها یعنی فی الامثله، ما ذکره من الامثله یظهر الحال فیها یعنی فی الامثله مما تقدم. خب از ثالث، این چند جلسه یه مقدار بحث همچین نفسگیر بود به این معنی که وقت میگرفت و کند پیش میرفتیم، این بحث امروز هم تقریبا همینطوره، تا بعد دیگه انشالله یه خورده راحت تر، یعنی سرعت بیشتری پیدا کن. وجه سومی که برای تقسیم گفتن، در تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب، دلیل دال بر مستصحب گاهی بگونه ایست که دلالت می کند بر استمرار حکم تا آمدن یک رافع و غایت، گاهی این چنین نیست. مثال بزنم، مثلا دلیلی که دلالت میکنه بر یک حکم شرعی، چون مستصحب ما یک حکم شرعیه که قبلا ثابت شده، الان برای ما مورد شک و تردید واقع شده. دلیل آقای فاطمی نیا، دلیل به ما میگوید که چی؟ میگوید صوم واجبون، روزه واجبه تا کی؟ تا لیل، تا آمدن شب. این دلیل، یا دلیلی که برای ما طهارت رو به واسطه وضو ثابت میکنه، ها؟ این دلیل ها خصوصیتش اینه، حکم شرعی رو برای ما ثابت میکنن و این ظهور داره در استمرار تا آمدن یک رافع و غایت. خاصیت دلیل این گونه است، خاصیت دلیل اینه که حکم ثابته تا یه چیزی بیاد او رو از بین ببره. اما بعضی از دلیل ها این خصوصیت رو ندارن، اینجور نیستند که دلالت بر استمرار داشته باشن. اصلا نسبت به استمرار و عدم استمرار ساکتن. مثلا دلیلی که برای ما خیار قبل ثابت میکنه، میگه اگه کسی در معامله ای قبل پیدا کرد، این خیار داره، سرش کلا رفت، جنس و بهش به نوعی غالب کردن، این اختیار فسخ معامله رو داره. اما این خیار تا کی هست؟ دلیل ساکته. آیا فوریه یا تا آمدن یک مانعی مثلا مثل تصرف در این مال استمرار داره؟ این معلوم نیست. پس دلیل هایی که دال بر مستصحبن، یه وقت دلالت میکنن بر این که این مستصحب و حکم شرعی ثابت شده، یستمر الی حصول رافع او غایته. یه وقت نه، چنین دلالتی در اونها نیست. فرق رافع و غایت چیه؟ چه فرقی میکنن؟ الی حصول رافع او غایت، چه فرقی میکنه به نظر شما؟ رافع چیه؟ غایت چیه؟ هر دو دال بر استمرارن، منتها یکی با آمدن رافع از بین میره حکم، در یکی با آمدن غایت. چیه فرقشون؟ فرقش اینه، رافع چیزیست که تأثیر در رفع حکم ثابت دارد، به گونه ای که اگر این رافع نیاید حکم استمرار داره، مثل نسبت حدث به طهارت. اگه کسی حدثی ازش سر نزنه، حالا کسی توان داره خودشو نگه داره یه ساعت، یکی ده ساعت، یکی دو روز، ها، تا مادامی که حدث نیامده این طهارت استمرار داره. غایت یعنی اون چیزی که کاشف از انتهاء استعداد حکمه، کاشف از پایان پذیرفتن استعداد حکم است برای استمرار، مثل شب برای صوم نهار. اینجا دیگه دست من و شما نیست، با آمدن شب استمرار وجوب صوم از بین می رود. به عبارت دیگر رافع درش زمان مطرح نیست، محدودیت زمانی نداره، هر وقت بیاد تا نیامده این حکم استمرار داره. اما غایت درش محدودیت زمانی مطرحه. غایت که میاد این کشف از انتهاء، عرض به حضور شما، استعداد حکم سابق میکنه. خب این توضیحی که حالا مرحوم شیخ هم نفرمودن ولی بالاخره باید معلوم بشه، حصول رافع او غایتن، فرق رافع و غایت چیه؟ پس دلیل دال بر مستصحب تارتن یک دلیلی است که یدل علی استمرار حکم الی حصول رافع او غایت، یه وقت لا یدل علی استمرار الحکم. ما اساسا این تقسیم ها رو برای چی ذکر می کردیم؟ برای تنقیح محل نزاع. این همه اقسام برای استصحاب ذکر کردیم برای این بود ببینیم کدام یکی از این اقسام استصحاب داخل در محل نزاع حجیت و اعتبار استصحاب هستن، کدام نیست. به نظر مرحوم شیخ، حالا آخر این نتیجه گیری رو میکنن، این هر دو قسم داخل در محل نزاع هست، گرچه به نظر ایشون استصحاب در قسم شک در رافع حجت و در شک در مقتضی حجت نیست. این تقسیمی که ما کردیم، این دو قسمی که کردیم، در حقیقت عبارتون اخرای شک در رافع و شک در مقتضی است. اگه دلیل دال بر استمرار نباشه این میشه شک در مقتضی، اگر دلیل دال بر استمرار باشد تا آمدن رافع این میشه شک در رافع و مانع. حالا اینجا به این مناسبت دیگه حالا بحثایی رو مرحوم شیخ ذکر کردن دیگه، از حد این که تنقیح محل نزاع بشه، حالا اینجا نسبتاً باز خوبه، بعضی جاها خب خیلی این طرف و اون طرف. از دو نفر از بزرگان نقل میکنن، مرحوم محقق صاحب معارج و محقق خونساری، اینا قائل شدن که استصحاب در جایی که دلیل دال بر مستصحب دلالت بر استمرار حکم بکنه، یعنی از قبیل شک که در رافع باشه حجت، اما اگر دلیل دال بر مستصحب هیچ دلالتی بر استمرار نداشته باشه، مهمل باشه، مجمل باشه، یعنی از قبیل شک در مقتضی باشه، این حجت نیست. تفصیلی که بین این دو قسم بعضی از بزرگان دادن، حالا اینجا بله خود شیخ منتها فرق میکنه، این که آیا ما این را داخل در محل نزاع بدانیم یا ندانیم، یا اینکه حجت بدانیم یا نه. ضمن اینکه مرحوم شیخ محل نزاع را میگه عمومیت داره، هر دو قسمش محل نزاعه، خودش مختارش اینه، در شک که در مقتضی حجت نیست، در شک که در رافع حجت. مثل همین تفصیلی که این آیون دادن، این دوتا مسئله نباید با هم خلط بشه. ضمن این که تأمین میده محل نزاع رو، یعنی میخواد بگه هیچ کدام از این دو قسم از محل نزاع خارج نیست، ولو این که من قائلم تو یکیش استصحاب حجت نیست، این دوتا موضوع اصلا با هم باید مخلوط نشه. وقتی ما میگیم از محل نزاع خارجه یعنی چی؟ یعنی همه روش اتفاق نظر دارن، هیچ کس درش دعوا نداره، در حالی که مرحوم شیخ میگه هر دو قسمش دعواییه. این که ما بیایم بگیم یه قسمش از محل نزاع خارجه یعنی یه قسمش دعوایی نیست، همه اتفاق نظر دارن، در حالی که نه، اینجور نیست. بعضی قائلن حجته، بعضی قائلن حجت نیست. خب این قسمت اول. منتها یه نکته ای را مرحوم شیخ متعرض می شون و عمده بحث ایشون رو این محور می چرخه، این است که بعضی ها به تبع صاحب معالم گمان کردن این دو محقق، محقق صاحب معارج و محقق صاحب شرح دروس، محقق خونساری، اینا اصلا جزء منکرین استصحابن. آقای صاحب معالم این دو بزرگوار را که استصحاب را حداقل در یک قسم قبول داره، اینا رو برده جزء گروه منکرین استصحاب مطلقا، اشتباه برداشت کردن، تخیل کردن که این دوتا جزء منکرین استصحاب هن، در حالی که اینجور نیست، اینا جزء منکرین استصحاب نیستن. اینا اومدن بین این دو قسم تفصیل دادن، یک قسم را قبول کردن، گفتن در شک که در مقتضی استصحاب حجت نیست، در شک که در رافع حجته. خب این اشتباهه، این تخیله، اینا جزء منکرین نیستن. پس چه چیزی باعث شده که صاحب معالم و به تبعشون یه عده‌ای گمان کنند این دو بزرگوار جزء گروه منکرینن؟ حالا باید ببینیم چه چیزی باعث شده. الثالث ان دلیل المستصحب اما این قسم، اون وجه سوم تقسیمه. الثالث یعنی وجه سوم، وجه سوم از تقسیم دوم، وجه ثالث من تقسیم ثانی، تقسیم به اعتبار دلیل مستصحب. ان دلیل المستصحب اما ایدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او قایت، دلالت میکنه بر استمرار حکم تا حصول یک رافعی، مثل چی؟ حدث نسبت به طهارت، که اگر حدث نیاد لستمرت طهاره، تا هر وقت که نیاد. او قایتن، مثل لیل به نسبه الى وجوب صوم در قایت زمان مطرحه، در رافع زمان مطرح نیست. او کاشف از انتهاء حکم قایت، اما رافع اینجور. و اما ان لا یدل، دلالتی بر استمرار حکم نداره. یعنی چی دلالت نداره؟ نه اینکه دلالت بر عدم استمرار داره، نه، لا یدل یعنی مهمله، مجمله، نه اینکه دلالت بر عدم استمرار داره. وقت مثل چی؟ مثل مسئله خیاره قبل که مثال زدیم، که معلوم نیست این همین الانه، ادامه داره. وقد فصل بین هذین القسمین المحقق فی المعارج و المحقق الخنساری فی شرح الدروس فانکرا الحجیت فی الثانی. این دوتا در دومی گفتن استصحاب حجت نیست. کجا؟ اونجایی که لا یدل. میشه مورد کجا این؟ یعنی شک در مقتضی یا رافع؟ احسن. و طرفا بها فی الاول، استصحاب رو در اولی، یعنی اونجایی که دلیلی بر استمرار هست، پذیرفت. حالا خود این دوتا هم یه اختلاف کوچیکی با هم دارن. و طرفا بها فی الاول، این دوتا ضمن این که استصحاب رو در قسم اول معتبر میدونن، اما یه اختلاف کوچیکی هم با هم دارن. مطلقا کما یظهر من المعارج، صاحب معارج میگه استصحاب در قسم اول مطلقا حجت. مطلقا یعنی چی؟ از اون قید بعدی معلوم میشه. او به شرط کون شک فی وجود القایه، یا اینکه نه، میگه قسم اول حجت به یه شرط، به شرط اینکه شک در وجود قایت باشه، کما یعطی من شارح الدروس. حالا این از شک و فی وجود القایه یعنی چی؟ نه نه نه، این نمیخواد در مقابل رافع بگوید. اینجا ما ناچاری، بله؟ نه، من اینجا ناچارم یه توضیحی بدم تا این معلوم بشه به شرط کون شک فی وجود الغایه یعنی چی. به طور کلی این بحث همه جا براتون فایده داره. به طور کلی شک در رافع 4-5 قسمه. حالا من 4 تاشو میگم. شک در غایت هم همچنین. خوب دقت کنید، چون حالا بحث غایت من اونو میگم. یکی شک در وجود غایته، مثل دخول لیل. من شک کردم آیا شب آمده یا نه، شب تحقق پیدا کرده یا نه. این شک در چیه؟ ها؟ وجود غایت. دومی شک در قائیت موجوده، شک در قائیت موجود. چیزی وجود داره اما من نمیدونم قائیت دارد یا ندارم، مثل مسئله خفاء اذان به عنوان حد ترخص. اگر اذان مخفی شد آیا این غایت حد ترخصه؟ نقطه‌ای که من صدای اذان رو نشنیدم، از شهر رفتم بیرون، حد ترخص میگن مثلا خفاء الاذان اول جدران، بله. نقطه‌ای که من دیگه از آن رو نمیشنوم. آیا الان خفاء الاذان جز غایت هست یا نیست؟ یعنی شک دارم در چی؟ حالا جز هم باز تعبیرش چیز داره، مصابهیه. شک دارم در غایت بودن این موجود، شک فی غایت الموجود، این قسم دوم. قسم سوم، شک در اندراج الموجود تحت الغایه، اینم یه قسم از شکه. شک در اندراج الموجود تحت الغایه مثل چی؟ مثل فاصله زمانی بین استتار خورشید و ذهاب حمره مشرقیه. این فاصله زمانی جزء شب هست یا نه؟ به اصطلاح فاصله بین غروب خورشید و مغرب، ما میگیم دیگه بین غروب خورشید. آیا روزه تا زمان استتاره یا تا زمان ذهاب حمره است؟ اینجا شک در اندراج الموجود تحت الغایه، این فاصله تو غایت هست یا نیست. قسم چهارم، شک در مصداقیت موجود برای غایته، مصداقیت موجود. اینا با هم فرق داره. شک در غایت موجود شک مفهومیه، این شک شک مصداقیه. مثل این که یک چیزی، شک در مصداقیت موجود برای غایت، مثل این که من نظر کردم به این که سر یک فرسخ رسیدم فلان کار رو بکنم. ها، اینجا در نقطه ای رسیدم، شک دارم این الان یک فرسخی هست یا نیست. حالا یه قسم دیگه هم داره دیگه، خیلی حالا وارد این همین اقسام در مورد رافع هم هست. رافع هم 4-5 قسمه. شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود، شک در مصداقیت موجود برای رافع، شک در اندراج موجود در رافع. همه اینا مثالم داره، حالا وقت گرفته میشه. این آقای محقق صاحب به اصطلاح شرح دروس که گفته استصحاب در قسم اول حجته، مطلقا در همه این اقسام نمیگه، فقط در کدام قسمش میگه؟ اونجایی که شک در وجود غایت باشه، نه اونجایی که شک در غایت موجود باشه، نه اونجایی که شک در مصداقیت موجود برای غایت باشه، نه اونجایی که شک در به اصطلاح اندراج موجود تحت الغایه باشه. این برای خارج کردن اوناست. این رو نگیریم شک در وجود غایه، یعنی شک برای در مقابل رافع فقط، نه، این برای خارج کردن این اقسام. بله، رافع به رافع نگفته، ولی اگر به قیاس همین بگیریم ظاهرا باید، چون رافع و غایه رو تفصیل ندادن، مگر اینکه به طور خاص ایشون باز بین غایت و رافع باز فرق بگذاره. علی ظاهر یعنی از شک پی وجود الغایت و رافع باشه مثلا. اینا را فرمودی؟ برحال این تفسیریست که این دادن. اما و تخیل بعضهم تبعا لصاحب المعالم، بعضی ها گمان کردن به تبع صاحب معالم که چی؟ که این دو بزرگوار، خلاصه این تخیل اینه که ان قول المحقق موافق للمنکرین. آقای محقق اصلا جزء منکرین استصحاب مطلقا، در حالی که ایشون جزء مفصلینه، تفصیل داده. اما آقای صاحب معالم یه اشتباهی کرده، یه عده‌ام به تبعش ایشون رو بردن جزء منکرین. چرا چنین اشتباهی کرده آقای صاحب معالم؟ ها، چون به نظر اونا محل نزاع در باب حجیت استصحاب کجاست؟ مورد شک در مقتضی، و الا گمان کرده ان مورد شک در رافع از محل نزاع چیه؟ خارجه. یعنی چی؟ یعنی صاحب معالم و اون گروه فکر کردن خب آقا اون قسم، یعنی شک در رافع، یعنی قسم اول، این دعواییه، از میخوام این را همه قبول دارن که استصحاب درش، اونی که محل دعواست استصحاب در شک در ها، پس این رو بردن جزء منکرین. ببینید لأن محل النزاع ما لم یکن دلیل مقتضیا للحکم فی الان اللاحق لولا شک فی الرافع. محل نزاع کجاست؟ اونجایی که دلیل مقتضی حکم در آن لاحق نباشد اگر شک در رافع نباشه. شک در رافع مما لا نزاع فیه، شک در رافع از چیزهایی است که همه قبول دارن استصحاب در او حجت. پس انکار استصحاب در شک در مقتضی یعنی چی؟ یعنی انکار حجیت استصحاب، چون منکرین هم این رو منکرن، ولی شک را در رافع را همه قبول دارن که استصحاب درش حجته. یه همچین اشتباهی کردن اینا. و هو غیر بعیدن، اول مرحوم شیخ این تخیل رو تقویت میکنه، میگه بعید نیست، وقت گذشته، بله ما هم میخوایم زودتر چیز کنیم. حالا بله نه قرار بود سر ده تمام کنیم، الان تمام میکنیم، این باید بمانه. پس نتیجه این شد که یه همچین گمانی کردن، این دوتا رو بردن جزء منکرین. مرحوم شیخ ابتدا این گمان رو تقویت میکنه، بعد ردش میکنه. حالا تا ببینیم چگونه این کار رو انجام.